أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. اللعن الدائم على أعداء أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وعن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. جلسه گذشته راجع به ادله اعتبار عدالت در قاضی بعد از اونی که اشاره به تبیین فطری مطلب داشتیم و اجمالا راجع به تبیین عقلی هم نکاتی رو عرض کرده بودیم و در این حال ارجاع دادیم به مبحث مواصفات ولی امر در فقه و سیاست که اونجا ما به تفصیل بحث کردیم. وارد آیاتی شدیم که می شود به این آیات تمسک کرد برای اثبات وصف عدالت. به جمله آیاتی رو که صریح در نهی از رکون به ظالمین است رو مورد اشاره قرار دادیم. پیرامونش بحث در گرفت و بحث و بررسی آیات داله بر اعتبار عدالت در قاضی منصوب ناتمام بود که این جلسه ادامه میدیم و تکمیل میکنیم. صراحت آیه و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکهم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون محل تردید نیست، صریح هست در اینکه به ظالم نباید رکون کرد. رکون به معنای میل قلیل، میل صغیر دیگه میتوان گفت که فکیف به المیل الکثیر. و از طرفی رکون رو معنای تکیه و اعتماد هم معنی کردن که دستور داده شده که اعتماد نکنید به ظالمین و سپردن امر قضا به ظالم اعتماد به فرد ظالم است و سپردن شؤون و امور مهمی مثل جان و ارض و مال و تمامیت جسمی و حقوق به فرد ظالم خلاف صریح این آیه است. علاوه بر این که در این آیه نه تنها نهی شده که مراجعه به مصابه گناه و گناه کبیر تلقی شده، چون یکی از ملاک‌های گناه کبیر بودن فعل این است که وعده عقاب و عذاب داده شده باشد، اون میشه گناه کبیره. در این آیه اینجوریست: ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکهم النار. این مس النار یعنی عقاب آخرت و جهنم. معلوم شود که نه تنها مراجعه فقط جائز نیست که بلکه گناه کبیر است اگر کسی مراجعه کنه. باز آیه دیگه هم بود: الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. اینم باز صریح بود در اینکه تحاکم به طاغوت، کسی که طغیان و تعدی میکند و اسیان در قبال رب از اشد طغیان و تا اکبر معاصی است، این در واقع با ایمان سازگار نیست. نمیشه کسی هم مؤمن باشه هم به طاغوت مراجعه کنه، این چنین چیزی ممکن نیست. آیات خوندیم دیگه، الم تر الالذین. شماره آدرس آیاتو بله بله آیه اولی سوره هود 113 بود، آیه دوم که خوندیم نساء 60، و آیاتی که ظلم رو مساوق کفر قلمداد میکنه. اینجا بعضی آیات هست که میگه ظلم مساوق کفره. و من اولا من افترا علی الله کذبا او کذب با آیاته انه لا یفلح الظالمون. کسی که چه کسی ظالم تر از آن کس است که بر خدا کذب و افترا میبندد، آیات او را هم تکذیب میکند. در واقع ظلم کفر انگاشته شده و اعتبار اسلام هم مورد بحث قرار گرفت و مراجعه به ظالم مساوی با مراجعه به کافر گویی. و در هر حال تکذیب در واقع کفار شده و نمی شود کسی که خدامتار او رو تکذیب کرده، انقدر تقبیح کرده، اون در مسند قضا بنشینه و داوری کنه و فصل خصومت کنه. آیات متعددی این مضمون رو داره. آیه سوره انعام آیه 21 بود، و من اظلم من افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح الظالمون. سوره هود آیه 18، و من اظلم من افترا علی الله کذبا اولئک یعرضون علی ربهم و یقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم الا لعنت الله علی الظالمین. سوره یونس آیه 17 هم باز، فمن اظلم من افترا علی الله کذبا او کذب بآیات انه لا یفلح المجرمون. اونجا داشت لا یفلح الظالمون. در انعام 21 این آیه سوره یونس این همونه، جز این که به جای الظالمون المجرمون تعبیر شده. بالاخره در مجموع از این آیات برداشت میشه که جایز نیست مؤمنین تحاکم به ظالمین کنند، چنان که تحاکم به کفار هم جایز نبود. شؤون ولایی رو نباید به اونها سپرد و کار قضاوت از جمله اهم و اختر شؤون ولایی است. گروه دیگری از آیات، آیه دیگر در واقع، این که دلالت دارد بر عدم جواز اطاعت مصرفین، کسانی که مصرفند. ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. سوره شعراء آیات 151 و 152. خب روشن است فرد مصرف، فردی که زیاد روی میکنه و از حدود تعدی و تجاوز میکنه، این فرد نباید مورد اطاعت قرار بگیره. و چون این کسی چون از حدود تجاوز کرده، از حد عدالت خارج شده و ظالم است. و اطاعت اشکال مختلف داره، کلن خضوع و تسلیم در برابر هر حکمی اطاعت است. قاضی اگر در مسند قضاوت مستقر بشود و قضا کند، حکمی رو صادر کند، طرفین مخاصمه باید اطاعت کنند، باید بپذیرند، باید تسلیم بشوند و این مورد نهی قرار گرفته. نباید چنین شود. پس نباید مراجعه شود به افرادی که دارای شرط عدالت نیستند. در خصوص ظلم همه توجه داریم، معنای گسترده و مصادیق کثیر داره. دامنه ظلم بسیار این مفهوم گسترده است و بسیاری از امور در واقع منفی و قبیح ذیل ظلم قرار میگیرند و ظلم در واقع علی اقسام و له مراتب مختلفه در واقع از اقل تا اکثر و به لحاظ طولی و مراتب و لحاظ ارضی هم در پهنا بسیار گسترده است از نظر پهنا و ژرفا و عرض و طول به لحاظ دستبندی و به لحاظ طبقه بندی ظلم انواع و مراتب بسیاری داره که در قرآن کریم به موارد فراوانی به عنوان ظلم اشاره شده از جمله کسی که تکذیب آیات الهی میکنه سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا و انفسهم كانوا يظلمون کسی که تکذیب آیات میکنه اینا ظلم میکنن در واقع ظالمند مخالفت کتابی که از سوی خودم تعال آمده است ثم او این آیه اعراف 177 بود مخالفت با کتاب الهی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات باذن الله ذلک هو الفضل الکبیر فاطر آیات 31 و 32 انکار فاطر و الفاطر 31 و 32 از صورت انکار انبیا الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و المعتکفات اتتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولیکن کانو انفسهم یظلمون اینا ظالم بودند که در مقابل پیامبران ایستادن انکار نبوت انبیاء کردن و قال باز این سوره توبه آیه 70 باز آیه دیگر بل کذبوا بما لم یحیقوا بعلمه ولما یأتهم تأویله کذلک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین اینکه کسی از سر جهل تکذیب میکند انبیاء الهی رو بیان که بفهمند تأویل اونچه که اونها آوردند چیست و کسانی که پیشتر چنین معاصی و چنین جرمهایی رو مرتکب شدند و بعد آخر سر تأکید می‌فرمود که فنزور کیف کان عاقبت الظالمین از یکی از قواعد که ممکنه جزء قواعد قاعده سیاق یا دلیل سیاق علام داد بشه این است که آیه گاهی مطالبی رو مطرح می‌کنه آخر سر در پایان آیه با بیان گاه اسامی بار حق تعالی یا گاه شبیه به یک جمع‌بندی کردن و گاه به صورت اعلام یک قاعده محتوای اون آیه رو آشکار میکنه اینو ما بهش میگیم از جمله جهات سیاقی در واقع میشد تلقی کرد در این آیه میفرماد که در واقع اول از اینکه اینو تکذیب کردن به چیزی که علم ندارند و احیانا تعویلش براشون نیامده و امثال این حرفا بعد بفرماد فنزور کیفه کن عاقبت و ظالمین این فکیفه کن عاقبت و ظالمین در واقع قاعده کلیه که ظالمین عاقبت بدی دارن و اینا هم جز این ظالمین هن. و از این سیاق ما میفهمیم که در واقع کسانی که تکذیب میکنند از سر جهل و چنان اینا جز ظالمینند باز آیه دیگری این یونس 41 و 44 بود خواستیم همین رو توضیح بدیم که چطور مسرفین رو میگیم ظالم گفتیم ظالم معانی ظلم معانی مختلف داره، داریم یکی یکی معانی گوناگون رو داریم بیان میکنیم. اسراف از تجاوز از حد، نظیر طغیان. طغیان هم تعدی به حدوده، اسراف هم عبور از حدوده و از جمله مصادیق ظلمه. در آیه دیگری سوره روم آیه 9 و قال اولم یسیروا فی الارض فیندروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوه و اثار الارض و عمروا اکثر مما عمروها و جاءتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. کسانی که انکار انبیاء رو میکنند اینها در زمره ظالمینند، چون ظلم در مقابل عدل در واقع تعدی و تجاوز است، تجاوز از حقوق، حدود، احکام، اینها همه ظلم. فباز عدم اطاعت خدا و رسول باز از جمله موارد یا مصادیق ظلم انگاشته شده. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذا ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اینا مأمورند که اطاعت کنند رسول و رسول خدا رو باذن الله، و اگر نه که ظالمند، اینا در حق خودشون ظلم کردند. آیه سوره نساء 64. باز تجاوز از حدود الله علی الاطلاق ظلم تلقی شده. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله حزبا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. آیات 230 و 231 سوره بقره که به هر حال راجع به زنانی که سه تا طلاق میگیرند، اینها باید به هر حال ازدواج کنند، محللی با او ازدواج کنه و اگر احیانا او از محلل جدا شد، اگر طلاق داد، بار دیگر همسر قبلی میتونه با او ازدواج کنه، یا میتوانن به هم رجوع کنن و از نو زندگی رو از سر بگیرن. و تأکید رو این که اگر زنها طلاق داده شدند و عدهشون تمام شد، اینها رو یا باید امساک به معروف کنن و نگه دارن با رعایت حقوق اونها، یا رهاشون کنن با رعایت حقوق اونها، و مبادا که ضرر به اونها بزنن، تعدی در حقوق اونها بکنن. اگر کسی چون این کرد فقط ظلم نفسه، به خودش حتی ستم کرده، خیال نکنیم داره به اون زن ستم میکنه، به خودش داره ستم میکنه. و نهایتا از صورت که آیه دیگر از سوره طلاق که تقریبا تا همین حوزه و در همین زمین است، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يعتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امره. کسی که زنها رو خطاب به پیامبر این حکم اعلام می شود که وقتی زنها رو طلاق دادید، اونها رو طلاق بدید و عده نگه دارن، عده رو دقیق محاسبه کنید و تقوای خدا پیشه کنید، در حق اونها به اونها تعدی نکنید. اونها تا در زمان عده هستند اینها رو از خانه هاشون بیرون نکنید. اینا باید در همون خانه زندگی کنن، از امکانات اون خانه استفاده کنن. در واقع نفقه زن در دوره عده بر ذمه مرد است که طلاق رجعی داده، و اینها را حق ندارید از خانه هاشون بیرون کنید. اینا همچنان در اون خانه در واقع صاحب خانن، اهل اون خانه به حساب میان تا عدهشون پایان پیدا کنه. که خب این در حکمتش گفته شده که به این جهت هست که این زنها در دوره عده که در دوره عده طلاق رجعی در خانه بمانن، بسا به اصطلاح شرایط فراهم بشه به لحاظ عواطف و جهاتی، و اینها مردها پشیمون شن، زنها پشیمون شن و زندگی رو دوباره شروع کنن و رجوع کنن و از هم جدا نشن. حق ندارید اینها رو از منازلشون خارج کنید مگر اینکه مرتکب گناه آشکاری بشوند. اگر اونطور شد خب اون یه بحث دیگه است و این حدود الهی است. وقتی قاعده کلی میفرماد و من یتعدى حدود الله فقط ظلم نفسه، این ظالم است. از شود که بعضی از اوصاف مقوله به تشکیک هم، بعضی مقوله به تشکیک نیستن، یه حد مشخص دارن، یا موجود است اون وصف یا نیست. نمیشه گفت چقدر از اون وصف داره چقدر نداره. و در خصوص مواردی که بین اثبات وجود دور میزنه، یا این وصف هست یا این وصف نیست، اونجا خب جای چون این بحثی نیست. عدالت این گونه نیست که بگیم مثلا فرض کنید که بعضی از عدالت ها در حدی است که مثلا بعضی از گناه ها اگر از فرد سر زد اشکال نداره، این عدالت ضعیفه مثلا. یکی دیگه در یه مرتبه دیگه چون این نیست، ولو به لحاظ کیفیت ممکنه بگیم که عدالت متفاوت، عدل علی علیه السلام با عدل فرد قاضی معمول، حتی ولی معمول مثلا تفاوت میکنه، ولی در اطلاق در واقع عدالت نمیشه مرتبه بندی کرد عدالت رو. ولی بعضی از و این مواردی که ملاحظه میفرمید همه داره نشون میده که انواع امور با عدالت پیوند میخوره. هر یک از اینا مخدوشه، عدالت مخدوش شده و عدالت رو نمیشه مرتبه بندی کرد به لحاظ در واقع موازین شرعی. به لحاظ ارزشی میشه، به لحاظ کیفیت میشه، که اینجا بحث کیفیت نیست، بحث وصفه، محقق هست یا محقق نیست. ولی بعضی از اوصاف چرا حالت مقلوب تشکیکی دارن، پس برای بین صورت نسبی دارن، اونجا باید یه بحثی بشود که در این اوصافی که حیث تشکیکی دارد و میتواند نسبی باشد، اونجا آیا باید نصاب تعیین کرد یا نه. که ما در پایان اوصاف به نظرم نوشتم هم انشاءالله فراموش نکنیم، این رو بحث خواهیم کرد، یعنی مطمئنم که نوشتم ظاهرم باید همینجا باشه، که ببینیم اونجاهایی که صورت نسبی داره. مثلا فرض کنید که در موضوع کفاعت، توانایی بر اداره قضا، کفاعت دیگه کم و زیاد داره، باید قاضی کارآمد باشه، باید ولی امر کارآمد باشه، یا آدم ناتوان فرتود که یا حتی یک فردی که به لحاظ ذهنی آدم باهوشی نیست، توان از توانایی ذهنی و هوشی کافی برخوردار نیست، میتونه ولایت بر عهده بگیره، حالا ولایت کبرا یا ولایت وسطا یا ولایت نازله، بشه قاضی القضات یا بشه قاضی معمولی. اونجا این بحث رو باید بکنیم که اگر از فرد اونجا بحث کنیم. در مسئله عدالت به نظرم عدالت نفس حصول وصف عدالت نسبی نیست، ولی به لحاظ کیفیت چرا؟ با اونی که اینجا مطرحه در واقع حصول وصف عدالت، این مواردی که ظلم به حساب میاد و نقض عدالت، اینها نباید از پس سر بزنه. حالا آمدن به جای اشاره به موارد و مصادیق گفتن آقا گناه مثلا، حالا یه اجمالا معنی کردیم عدالت رو، ولی معنای معروف یا شرط و یا معیار معروف اینه که آقا مرتکب معاصی کبیره نشود و بر صغیره اصرار نبرزد. خب این یه حد دیگه، این دیگه مرتکب کبیره نشدن و شدن چند جور نیست، یا مرتکب میشود یا نمیشود، حد کاملا حد است، یعنی تیزه حد واقعا و مرز معینی داره. یا مثلا فرض کنید که اصرار بر صغائر نکنن، هی یه گناه صغیره رو تکرار نکنی، یا چند گناه صغیره رو هی مرتکب نشید. یه بار اتفاق افتاد که به حال اشتباه کرد، اما اینکه آدم معتاد به گناه صغیره باشه مثلا فرض پیوسته تکرار کنه، معلومه. لازم به نظر میسه که در اصل در عدل وصفی است که حد روشنیه و تشکیکی به لحاظ حد نیست، اما به لحاظ کیفیت چرا؟ به لحاظ کیفیت میتونه، خب از کردیم عدالتی که امیرالمومنین علیه السلام هست که گفتن قتله عدله، و سر عدالت امیرالمومنین فدا شد، اون خب یه عدل به لحاظ کیفی، یعنی کمی نمیشه کرد عدل رو، میخوام بگم در درجه میشه دقیق گفت که عدل هست یا نیست، اما در مواردی که اینجوری نیست میشه کم میکرد باید بحث کنیم انشاءالله.
شرط تعهدی میتونه برای قاضی، این خب این دیگه حضری نیست، باید ببینید که شارع چی گفته، ادارت چی گفته، چطور درست کرده، حتی اعلاش هم گفته باشه ما باید بپرد، اما اگه برای تحصیلی و معممه، خب اون حدی که ما در امان باشیم برای اینکه قضاوتش رو به جفا انجام نده اون کافیه. کما که در بحث ربات هم همین حرف رو میزنن، میگن ما ادارتش رو نمیخوام، حالا اسم اشعری هم نباشه، ولی اگر از شب سقه باشه این معامله برای ما، اینکه کذبی نداشته باشه برای اون ما روایتش رو میپذیم. اگر در مورد قاضی هم همینطور بگید، همین ملاک رو که بگید میشه هم چه حرفی زد
در مورد قاضی
نتونه، یعنی ظلم ازش نبینیم، به مردم ظلم نکنه، در قضاوتاش مستند به کتاب سنت و قانون باشه.
خب این حرف زمانی میشه به این تعبیری که فرمودید گفت که ما به اون شکلی که بنده گفتم و معروف هست عدل رو تعریف نکنیم. اگر عدل رو اینجور دقیق تعریف کنیم که آقا مرتکب معصیت کبیره نباید بشود، این دیگه بالا پایین نداره، کم و زیاد نداره، اصرار بر صغیره نکنم، این دیگه خیلی معلومه. اگر اینجور تعریف کنیم جایی این بحثا نیست، اون بحثی که جمال می‌فرمید یا عدالت عرفی میشه. در استدلال عقلی، در بیان عقلی مسئله، چرا ما به اصطلاح نزدیک تبیین شما مثلا در خصوص ادله عقلی مطرح کردیم، اونجا چرا؟ چون تبیین عقلی در لسان شارع احیانا در خصوص وصف عدل نیافتیم، ما داریم فقط تقریر عدلی میکنیم، عقلی میکنیم، اما در آیات و روایات نه، اینجور نیست، اونجا حد کاملا محدد و مشخصه، جای بالا پایین کردن نیست که بگیم چه حدی و چه نصابی. لذا چیزی که نشود کم میکرد اونجا یه حد معین داریم، فقط در مواردی که میشه کم میکرد اون رو باید بحث کرد که اگر امکان کم در بعضی از اوصاف حالت کمیه، حالت کمی دارن، اونجا نصاب کجاست که از کدامات بحث کنیم. و مسئله عدالت در قاضی رو نمیشه به مثلا بساقت در راوی قیاس کرد. اونجا مسئله اغلاییه، اون عرف اغلاست. اغلا میگن آقا فاسق و آدم غیر منصف، آدم غیر مقید رو، آدم بی مبالات رو نباید بهش اعتماد کرد. اونجا ملاک مطلب اغلاییه، چون اغلا به آدم موثق ولو شیعه نباشه، مؤمن نباشه، اعتماد میکنن، ما میگیم اعتماد میکنیم. در مسئله عدل از این قبیل نیست که بگیم اغلا گفتند قاضی باید عادل باشد و تشخیص اغلا ملاک است. حالا ممکنه تعبیر نتونیم بکنیم، بگیم عدل وصفی است که به نحو تعبدی احیانا وضع شده، ممکنه. ولی به هر حال عدل یک مقوله عرفی نیست که بعضی از آیون مع الاسف برای خوشایند بعضی دیگر و احیانا حقوقدانای سکولار آمدن عدل رو عرفی کردن و گفتن که به هر حال عدل رو باید عرف تشخیص بده. در نتیجه یه چیزی در یه دوره عدل است، در دوره دیگه ظلم است مثلا. و بعد خواستم مثلا بگن که فرض بفرمید مسئله عبید و امام در یه دوره ظلم حساب نمی آمده، الان اغلا رو ظلم قلم داد میکنن، پس برای چون ظالمانه است پس احکامش به همه رو باید برچینیم. اینجور شناور کردن عدل غلطه و این کاری که یکی از آقایون که رساله هم داشت انجام داد در مفهوم عدل، این کار حرف غلطیه، قابل دفاع نیست. به حال عدل محدده، کاملا مشخصه، اینجا نمیشه. ولی در اوصاف دیگه الان برسیم، ممکن بعضی از اوصاف حالت امکان کمی شدن داشته باشه. یک از سبت دیگه ما این آیات رو دیگه نمیخونیم، وقت جلسه گذشت. عنکبوت آیه 39-40 هم راجع به استکبار در مجتمع گفته ظلم است. آیه 114 سوره بقره من از مساجد الله را به اسلام و من از ذکر الهی را گفته ظلم است. چون که بالاتر گفته بودیم افتراء به خدا متعال معادل ظلم تلقی شده و امثال اینا معیارها و ملاکای ظلم به حساب بیان. یک استدلال دیگه، آیات دیگه‌ای که میتونه در قالب یک استدلال تبیین بشه، اینم اشاره کنیم که این قسمت آیات تمام شه، اینکه در آیات در وما یدل علی مکانت العدل و ضرورت جریانی فی شؤون العام ترن بل کونه کغایت الرساله و ثمنت الدیانه. عدل به مثابه اون جایگاهی برای عدل در دین بیان شده و ضرورت جریانش در تمام امور و شؤون عمومی، در اقتصاد، سیاست، مخاصمات، در همه چیز. بلکه در آیات به مثابه غایت رسالت و ثمره و نتیجه دیانت تلقی شده. خب یه همچین چیزیه و الزام به تحقیق و اجرای آن هست. اصلی ترین میدان اجرای عدالت کجاست؟ در مخاصمات، در فصل خصومت. اون وقت اگر بناست که در کل عرصه ها و صحنه های حیاتی زندگی بشر عدالت به مثابه هدف انبیا، ثمره دیانت قلم داد بشود و اجرا شود، آیا می شود که یک فرد فاسق رو و ظالم رو گذاشت در دکت القضا بنشینه، در محکمه مستقر شه و بخواد اینا رو اجرا کنه؟ چگونه ممکنه؟ لا یسعین یکون فاقد شی معطی. مگه میشه که کسی خودش عدالت نداره عدالت اجرا کنه؟ امکان داره؟ این آیات دارن به ما کنه. آیه 90 سوره نحل ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، تأکید داره بر اجرای عدل. باید عدالت جاری شه. یک مهمترین جایی که عدالت جاری شه در مخاصمات، در اختلافات. به آیه معروف سوره حدید آیه 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ولنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نتیجه رسالت، غایت رسالت، دینداری، اقامه قسطه. خب در قضا عمدتاً بروز و ظهور پیدا میکنه. بعد فردی که خودش ظالمه قرار بدیم عدل رو اجرا کنه، مگه ممکنه؟ و علی هذا علی الولاد تنفیزه و اشاعته فی ساحات الحیات درن بلا یسع ان یکون فاقد الشیء معطی. جلسه بعد روایات باب رو انشاءالله بررسی خواهیم کرد. ما روزای تعطیل رسمی رو تعطیل میکنیم. معمول بوده سال قبل آقای عباسد انشاءالله حواسشون هست، آقای زکی قنین حواسشون بود که روز شهادت و اینها یه روزه کوتاهی اول جلسه میخوندیم بعد بحثو داشتیم. آره انشاءالله از دوستان کسی آماده میشه یه چند دقیقی روزه افاضه، بله افاضه میفرمان، بعدش درس انشاءالله ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله.